بسم الله الرحمن الرحيم. امروز چهارشنبه است. یک حدیثی بخوانیم. عرض کنم که خب مقدمتاً ولادت با سعادت منجی عالم بشریت حضرت مهدی صلوات الله و سلامه علیه رو به همه شما برادران عزیزان تبریک عرض می‌کنیم. به این مناسبت مطلبی رو عرض کنم. آیه‌ای در قرآن هست، آیه 31 از سوره آل عمران، فرماد قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم و الله غفور رحیم. معنای آیه روشن است، خطاب به پیغمبر. فرماد قل به مردم، به امت بگو ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، اگر شما خدا رو دوست می‌دارید باید مرا اطاعت کنید. اگر مرا اطاعت کردید نتیجهش این میشد که یحببکم الله، خدا هم شما رو دوست میداره و یغفر لکم ذنوبکم، گناهانتون آمرزیده میشه و الله غفور رحیم. از این آیه ما یه میزان کلی به دست میاریم، یه معیار کلی به دست میاد و او این است که در اسلام محبت یه امر قلبی تنها نیست. اون محبتی که منشأ اثر و در روایات ازش مدح شده محبت قلبی صرف نیست، محبتی است که در عمل نشون داده بشه. اینجور محبت خواسته شده. فرق نمی کند محبت خدا باشد، محبت اهل بیت باشد، محبت به امیرالمؤمنین و شیعه علی بودن باشد، محبت به امام زمان باشد. علی حال محبتی که در اسلام مورد بحثه و مورد رغبت و دستور روش داده شده، اون محبتی است که در عمل نشون داده بشه. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، اگر راست میگید و محبت خدا رو دارید باید اطاعت کنید، از پیرو پیغمبر باشی. حرفهایی که دستوراتی که پیغمبر میده عمل کنید، اون وقت در ادعاتون که میگید خدا رو دوست میداریم راست. در یک روایت هم دارد امام صادق علیه السلام روایت از معانی الاخبار نقل میشه، فرمود ما احب الله من اصا، ما احب الله من اصا، خداوند دوست نمی دارد کسی را که او را معصیت میکنه. معصیت کار پیش خدا محبوب نیست، ولو این ادعا کند من خدا را دوست می دارم. کسی که ادعا میکند خدا را دوست می دارم اما در عمل معصیت کاره، خدا او را دوست ندارد. معلومه اونم در ادعاش درست نمیگه، چون فرمود اگر شما خدا رو دوست بدارید و عمل در عمل نشون بدید یحببکم الله، خدا هم شما رو دوست میداره و خداوند اون کسی که معصیت میکند رو دوست نداره، معنیش هست محبت او هم محبت صادقانه نیست. امام این حدیث رو فرمودن که ما احب الله من عصا، بعد این دوتا شعر رو امام خوندن، دوتا شعریست معروفه، جاهای دیگه هم نقل شده، اینه که تأسل اله و انت تظهر حبه هذا لامرک فی الفعال بدیع. تأسل اله، معصیت میکنی و انت تظهر حبه، اظهار میکنی علاقه به خدا رو اما در عمل معصیت میکنی. هذا لامرک فی الفعال بدیع، یه امر نوعی هست، یه امر جدیدی، یه امر تازه است، هم چیزی سابقه ندارد، کسی ادعای دوستی بکند اما در عمل مخالف با اون دوست باشد. لو کان حبک صادقا لاطعته، اگر راست میگفتی در ادعا و واقعا دوست بودی، لاطعته ان المحب لمن يحب مطيع، چون محب نسبت به محب خودش، نسبت به اون کسی که دوست می‌دارد او را، ان المحب لمن يحب مطيع. خب این یه میزان کلی است. ما ادعا می‌کنیم که شیعه امام زمان، شیعه امیرالمؤمنین هستیم، تابع امام زمان هستیم، منتظر امام زمان هستیم، دوست می‌داریم امام زمان را، اینا نشانه می‌خواد. در عمل باید ثابت بشه که انسان واقعا راست میگه، منتظر است. شما روایاتی که در باب انتظار امام زمان، ثواب منتظرین وارد شده ملاحظه بفرمایید، در کتاب منتخب الاثر مال آیت الله صافی است، کتاب بسیار جامع و خوبی است، جمع کرده روایاتی که درباره امام زمان، در فصل دهم این کتاب، در فصل دهم ابوابی داره، باب دوم از فصل دهم مراجعه کنید، فی فضل انتظار الفرج، در 12 تا یا 13 تا روایت نقل میکنه که اینها دلالت بر عرض کنم که فضیلت انتظار فرج داره. حالا تو اون روایات مثلا این که افضل اعمال امتی انتظار الفرج، یا فرماد که المنتظر لامرنا کالمتشحط بدمه فی سبیل الله، کسی که منتظر امر ماست، این ثواب کسی رو دارد که در خون خودش در راه خدا آغشته بشه. یا فرمود من مات علی هذا الامر منتظرنده هو به منزلت من کان مع القائم فی فستاته، به منزله کسی است که تو خیمه امام است، یعنی همراه امامه. ثم سکت هنیعه، امام صادق این مقدار سکوت کردن، بعد فرمود ثم قال هو کمن کان مع رسول الله صلی الله علیه وسلم، ثواب کسی رو دارد که در رکاب پیغمبر باشه، با پیغمبر باشه. این ثواب هست بر انتظار فرج، اما صرف گفتن من منتظرم کافی، اینا باید اثبات بشه. همونجور که از قرآن استفاده کردیم، میزان کلی دست میده. ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، ادعای محبت کافی نیست، در عمل نشون بدید. شما میگید علاقه به امام زمان داریم، منتظریم، در عمل باید نشون بدیم. تصادفاً روایتی هم اینجور داریم که امام صادق علیه السلام فرمود: من سر ان یکون من اصحاب القائم علیه السلام فلینتظر، منتظر باشه، اما نه تنها انتظار، ولی عمل بالورع و محاسن الاخلاق. صرف انتظار کافی نیست. کسی که دوست می‌دارد از اصحاب امام زمان باشه، فلینتظر ولیعمل، ولیعمل بالورع و محاسن الاخلاق. این نتیجه عرض کنم که این مطلبی است که از آیه قرآن استفاده می‌کنیم. یه روایتی هم داره، روایت عجیبی است، در احتجاج طبرسی این روایت نقل میشه، روایتش مفصله، من اشاره بهش میکنم، مراجعه کنید، در اوائل کتاب احتجاج هست، همون صفحه هفتم هشتم. میگه جمعی آمدن عرض کنم که خدمت حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام، اون وقتی که مأموم حضرت رو به عنوان به عنوان ولی عهد منصوب کرده بود، جمعی آمدن دم در، دربان بود، گفتن که ما از نحنو من شیعت علی بن علیه السلام، ما از شیعیان امیر المؤمنین اومدیم خدمت امام برسیم. اون دربان رفت حضور امام، گفت که جمعی آمدن میگن از شیعیان امیر المؤمنین هستیم، میخوان خدمت شما برسن. حضرت فرمود: انا مشغولم، من کار دارم، گرفتارم، و اینها رو ردشون کن، منصرفشون کن برم. رفتن، فردا اومدن، گفتن که نحنو من شیعت علی بن علیه السلام، اومدیم حضور امام برسیم. باز اون دربان خدمت امام عرض کرد، فرمود: انا مشغول، کار دارم، گرفتارم. او گفت ردش. در روایت میگه تا دو ماه شهرنگ هر روز اینها اومدن، هر روز جواب رد دادشون. بالاخره اینا ناراحت شدن، گفتن که خدمت امام بگید که ما از خجالت و شرمندگی که ما را راه ندادید و اجازه ورود به ما ندادید، اجازه این خدمتتون برسیم ندادید، ما دیگه روی این که به وطنمونم برگردیم نداریم، به وطنمون بریم و بفهمن که ما اومدیم دو ماه و اجازه ورود پیدا کردیم، ما روی زن و بچه‌مونم راهمون نمیده، میگن یه جهتی داشته و ما میریم سر به بیابونها میذاریم، یه تعبیرات اینجور. اون خدمت امام عرض کرد، حضرت فرمود: اعذن لهم لیدخلوا، اذنشون بده بیان. وقتی وارد شدن سلام کردن، امام جواب سلام نداد. فسلموا علی فلم يرد علیهم ولم یأذن لهم بالجلوس، اذن این که بشینن نداد، همجور وایساده. عرض کردن: آه چه شده، چه قضیه ایست که این ما مستحق این استخفاف شدیم؟ حضرت بهشون فرمود که والله، فرمود اقرأوا، این آیه رو بخونید: ما اصابتم من مصیبه فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر، یعنی نتیجه عمل خودتون. بعدش فرمود: والله ما اقتدیت الا بربی، این که شما رو راه ندادم، مورد استخفاف قرار گرفتید، برای من اقتدا نکردم مگر به خدای خود. مقتدیت الا به ربی عز و جل و به رسولهی و به امیر المؤمنین و من بعدهی من آبایی. اتحبو علیکم، اونا از شما ناراحت بودن، فقتدیت بهم، منم اظهار ناراحتی کردم، راه ندادم. چرا؟ جهتش چیه؟ قالو لمازا ابن رسول الله. خیلی مطلب مهم نیست. حضرت فرمودن لدعواکم انکم شیعت و امیر المؤمنین. شما یه همچه ادعایی کرد، دم در اومدید گفتید نحنو من شیعت علیگن، این ادعای شما بود. ویحکم ان شیعته الحسن و الحسین و سلمان و ابی ذر و مقدار و عمار الذین لم یخالفوا شیئا من اوامره. اونایی که مطیع امیرالمؤمنین بودن شیعیان او هست. و انتم فی اکثر اعمالکم له مخالفون. شما در اکثر اعمالتون باش مخالف. چرا میگید شیعی علی هست؟ و تقصرون فی کثیر من الفرائض. در واجباتتون شما کوتاهی میکنید. امیرالمؤمنین مستحبات را چقدر به حد وفور انجام میدن. و انتم تقصرون فی کثیر من الفرائض و تتهاونون به عظیم حقوق اخوانکم فی الله. حقوق همدیگه رو در بین هم رعایت نمی کنی. در این حال ادعا می کنی. پس ادعا در اگر ادعای دوستی، ادعای شیعه بودن اگر در عمل نشون داده نشه، این ادعا ادعای درستی نیست. اینم نتیجه ای بود که از این آیه استفاده کردیم، از روایات استفاده میشه. اینجام عملا امام هشتم امام رضا اونایی که ادعای شیعه بودن کردند و اینجور باشون عمل کرد. حالا بعدم عرض کردم که فرمود اگر شما اومده بودید ادعا کرده بودید ما از دوستان امیرالمؤمنین، از موالیان او هستیم، محبین او هستیم، شما را میپذیرفتم. ادعاتون درست بود، دوست میدارید، محبید، اما شیعه بودن غیر محب. عرض کردم محبم باید کسی باشد که در عمل نشون بده. بعد حضرت حالا جبران کرد، حالا روایتش مفصل، ملاحظه بفرمون. غرض این است که ما ادعا میکنیم منتظر امام زمان ارواحنا له الفدا هستیم، باید در عمل نشون بدیم و مطابقت بکنیم که امام فرمود اگر منتظرید فل یعمل بالورع و محاسن الاخلاق. از درگاه خداوند میخواهیم که به همه ما توفیق صدق در عمل و اینکه اعمالمون اعتقادمون رو و محبتمون رو تصدیق بکند عنایت بفرماید. خب بحثی که داشتیم عرض کنم که در فرع دوم از فروعی که امام در این مسئله مطرح فرموده بودند و این فرع این بود که حرمت ترافع عند حاکم الجور آیا مال جایی است که این شخصی که مرافعش رو میبرد پیش حاکم جور امکان مراجعه به حاکم عدل داشته باشه، در این حال میره پیش حاکم جور، یا نه شامل میشد حتی اونجایی که تنها حاکم جور هست، حاکم عدلی در کار نیست و توقف دارد استیفاء حق بر این که به این محکمه و این قاضی جور مرافع ببره. آیا تنها اونجاست که تمکن دارد از مراجعه به عدل، اونجا حرامه، یا نه حتی در اونجا می که متوقف است استیفای حقش بر مراجعه به حاکم جور، اینجا هم باز مراجعه حرام است؟ در این فرق گفتیم که بزرگان قائلن که نه در اینجا دیگه حرام نیست، اونجایی که استیفای حق متوقف هست بر مراجعه به حاکم جور، اینجا دیگه حرمت نداره، میتونه بره مراجعه کنه و مالی رو هم که میگیره براش حلال. امام فرمودن، عرض کنم که از مرحوم صاحب جواهر دیروز نقل کردیم، از مرحوم شهید در مسالک نقل کردیم، مرحوم سید در ملحقات عروه ایشون هم باز همین فتواشون هست. حالا ببینیم دلیل مسئله. دلیل مسئله این است که همون ادله‌ای که ما برای حرمت ترافع عند حاکم الجور آوردیم، هم آیه و هم چهار تا روایت، این ادله خودش فی نفسه ظهور دارد که موردش اونجایی بوده که امکان مراجعه به حاکم عدل بوده. خود این روایات اصلا مربوط به یه همچه جایی است. پس وقت میتونیم ادعا کنیم که اصلا حرمت مال اونجا، این آیه و روایاتی که میگه حرام است مراجعه به حاکم جور، در زمینه در ظرفی است که امکان مراجعه به حاکم عدل بوده. خب چه جوری مروری به ادلمون میکنیم؟ یک آیه بود، آیه رو در عرض کردیم که در شأن نزول آیه، آیه این بود: الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون ان یتهاکمون الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به. این آیه که خداوند در مقام تعجب، الم تر، نمیبینی؟ این افراد ادعا میکنن که ایمان به خدا و کتاب آسمانی که نازل شده به تو و به انبیای قبل دارن، یریدون ان یتهاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به. خب شأن نزول این آیه رو عرض کردی، در مجمع البیان میفرماد که یک یهودی و یک مسلمان منافق نزاع داشتن. یهودی میگفت بریم خدمت پیغمبر طرح دعوا کنیم، اعتقاد داشت به صداقت پیغمبر، امانت پیغمبر، ولو قبول نداشت به نبوت، به امانت و درستی پیغمبر و اینکه قضاوتش به حق است، گفت بریم پیش پیغمبر. اون منافق گفت نه، بریم پیش فلان عالم یهودی، چون میدونست که او رشوه میگیره و اینم میخواست یه پولی بهش بدهد که به نفعش حکم بده. پس آیه مال با شأن نزولی که داره در جایی بود که امکان مراجعه به پیغمبر بود، پیغمبر قاضی عدل. در همچه جایی فرمود یریدون ان یتهاکموا الی الطاغوت، پس آیه در موردی است که امکان مراجعه به قاضی عدل بوده. دو تا روایت از ابی بصیر نقل کردیم، روایت دوم و سوم از باب یک از ابواب صفات القاضی بود. عرض کنم که روایت دوم این باب از ابی بصیر بود: قال فی رجل کان بینه و بین اخن له ممارات فی حق فدعاه الی رجل من اخوانه. اون طرف دعواش گفت بریم پیش فلانی که از دوستان خودشون از قاضی عدل بود، لیحکم بینه و بینه فعبا، اون طرف امتناع کرد، فعبا الا ان یرافعه الی هؤلاء، گفت نه میریم پیش قضات، قضاتی که منصوب از طرف خلفای جور بوده. پس این روایت موردش اونجایی است که امکان مراجعه به عدل بوده. این روایت ابی بصیر، روایت دوی باب از اون باب. روایت سه هم باز مال ابی بصیره، اونم باز داشت که یا ابا محمد، بعد از استدلال به اون آیه، انه لو کان لک علی رجل حق فدعوته الی حکام اهل العدل، فعبا علیک الا ان یرافعک الی حکام اهل الجور. پس این روایت هم باز موردش اونجاییست که اون طرف دعوت کرد بریم پیش حاکم عدل، او امتناع. اینم یک روایت. یکی هم روایت یک همین باب بود، روایت عبدالله ابن سنان، ایما مؤمنن قدم مؤمنن فی خصومتن الى قاضن او سلطانن جائر. ایما مؤمنن قدم مؤمنن، دو نفر اختلاف دارن، یکیشون اون طرف رو میبره، قدم الى قضات الجور. این تعبیر مال جاییست که امکان مراجعه به قاضی عدل هست و قدمه پیش قاضی جور. اون وقت امام فرمود این شخص با قاضی جور شریک در معصیته. اینی که قدمه برادر دینیشو پیش قاضی، امام فرمود فقط شرکه فل اسم، اینم شریک قاضیست در اسم. اینم ظهورش در جاییست که امکان مراجعه هست. پس سه تا از چهار تا روایتمون و آیه‌ای که تمسک کردیم برای حرمت مراجعه به حکام جور، مال جاییش که امکان مراجعه به عدل بوده. در یه همچه ظرفی میگه حرام است و مراجعه به طاغوت است و حالا بعد میگیم مالی هم که میگیره حرام. فقط میمونه روایت چهارم، مقبوله عمر ابن حنظله، اون یه همچه ظهوری نداره. ترجمه فرمودید مقبوله عمر ابن حنظله روایت چهارم همین باب بود. میگه سألت و ابا عبدالله علیه السلام ان رجلین من اصحابنا بینهما منازعتون، نزاعی دارن فی دین او میراث، فتحا کما الی سلطان او الی القضات. نزاعی بینشون بود، رفتن پیش قضات یا پیش سلطان. آیا امکان داشت که برن پیش قاضی عدل یا نه؟ چیزی توش نیست، اطلاق داره. یعنی اهم از این که یه همچه موردی امکان داشته برای مراجعه به قاضی عدل یا نه، اطلاق داره. امام هم در جواب فرمودن که پرسید ایهل و ذالک، فقال من تها کما الیهم فی حقن او باطل فانما تهاكم الى طاغوت. مراجعهشون مراجعه به طاغوت است و حرامه. این روایت اطلاق داره. بعضی از بزرگان خب امام قضاوت که نمی کردن، در دسترس نبودن، اینجور نبوده که متداول باشد برن پیش امام. عرض کنم که لذا اونم اصلا سوال نکرد که میتونیم بیام پیش شما یا نه، گفت نزایی داشتن رفتن پیش تحاکمشو بردن پیش قضا، ایهل و ذالک؟ حضرت فرمود نه، اطلاق داره. بعضی از بزرگان میگن که خب ما به قرینه اون آیه و اون روایات این روایت هم حملش میکنیم به اونجایی که امکان بوده، ولو روایت مطلقه و ظهوری هم برای این خصوص اونجایی که امکان مراجعی به عد باشه نداره. به قرینه اون ادله این روایت رو هم حملش میکنیم به اونجایی که امکان بوده. پس با این حمل دیگه ادلمون تمام میشه. تمام ادله‌ای که برای حرمت داشتیم مربوط به جایی است که امکان مراجعه به عدل هست، اونجاست میگه حرامه. اما اگر امکان مراجعه به عدل نیست، استیفاء حق متوقف بر اینه، دلیل بر حرمت نداره. آقایون میگن خب با حمل روایت عمر بن حنظله به قرینه اون روایت بر مورد امکان، پس هیچ دلیلی بر حرمت نداره. اما بعد از این که این روایت را حمل بکنیم، آیا حمل ممکنه یا نه؟ خب شبهه داره. لذا تعبیر امام که دیروز عرض کردم تعبیرات امام دقیق است، امام تعبیرشون این بود که عرض کنم که الا اذا توقف استیفاء و حقهی علی الترافع الیهم فلا یبعد جوازه. لا یبعد، نه فرمود جازه. چرا لا یبعد؟ دانش بی همچه احتمالی هست، یک روایت به این معتبری داریم مقبوله به نحو اطلاق، دلالت بر حرمت ترافع دارد، اهم از این که امکان مراجعی به عدل باشد یا نباشد. بله، میگیم این روایت رو به قرینه اون روایات حملش کنیم به جایی که امکان مراجعی به عدل باشه. این آیا خوب میشه؟ نمیشه؟ احتمالیست، امکان دارد بشه حمل کرد. پس با امکان این لا یبعد جواز فتوای صریح ندادن، تو ذهنشون خدشه هست که با این روایت چه کنیم، آیا میشه حمل کرد یا نه. بر اساس موازین قابل حمله، اما در این حال فتوای صریح امام نمیده، برای خاطر این که این روایت مقبوله را داریم و دلالت بر حرمت دارد به نحو اطلاق. حالا بنابراین که حمل جایز باشد، ایشون فتوا داد لا یبعد جواز. بعد فرمود سیما اذا کان فی ترکهی حرجون، بعید نیست جواز، مخصوصا اگر بخواد مراجعه نکنه، استیفاء حقش توقف دارد به این که برد پیش این قاضی جور، اگر نره به حقش نمیرسه و اگر نره به حقش نرسه حرجیست براش. یه وقت هست یه کسیست، دیروز عرض کردم، حالا 1,000,000 از دستش میره بره مهم نیست، اما یه کسیست که حرجیست، در مشقت میفته، اینجا دیگه فتوا میدهد به جواب، دیگه اینجا اون اطلاق از دلیل عرض کنم که مقبولی عمر ابن حنظله رو نداریم. چرا؟ یک دلیل اقوای از او پیدا میکنیم، دلیل لاحرج، قاعده لاحرج. ولو اینجا اون حرمت هست، اون روایت که به نحو اطلاق میگفت حرام است مراجعه، اما در مقابل او چون برای این مشقت داره، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، این دلیل حرج اطلاق دارد و حکومت دارد بر